سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته آتش بس کنند. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت‌های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان‌ها را بر مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. امنیستی اینترنشنال از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. تفصیل خبرها. سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. این سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن آقینندخوی و سب استیشن برق می باشد. این سه پروژه با سخنرانی های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این ویدیو کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر رابط دیرینه دو کشور تاکید کرده، گفت جمهوری ترکمنستان در آوردن صلح در افغانستان نقش کلیدی داشته و میزبان یک دوری از صحبت‌ها بوده است. قرار اظهارات آقای غنی پروژه هایی را که کشورهای ترکمنستان بر آن سرمایه گذاری کرده از لحاظ اقتصادی افغانستان را با ترکمنستان و کشورهای اروپایی وصل می کند. دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید مذاکرات بین الافغانی متوقف نشده، بلکه آنها به خاطر بعضی از نیازها به صحبت‌های داخلی مصروفند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز پنجشنبه بعد از آن در این مورد به رادیو آزادی خبر داد که گفته شده بود از 3 روز به این سو هیئت‌های دو طرف با هم ندیدند. او افزود توقف چند روزه یک امر طبیعی است و به گفته او این به معنای توقف این رویداد نیست.
مذاکرات که طول معلومه
برای همه در مذاکرات معلوم است. در هر جای جهان که مذاکرات می شود این طور نخواهد بود که در آنجا هر روز مجالس می شود. بعضی اوقات به خاطر بررسی دقیق بعضی موضوعات به مجالس داخلی بین خود هیئت ها هم نیاز است.
مجالس تا هم ضرورتونه پیشیگی.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات متوقف نشده، اما 3 روز به این سو مجالس روبرو صورت نگرفته. روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابع هر دو طرف گزارش داده بود که مذاکرات گویا متوقف شده و دو طرف منتظر آنند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا چه پالیسی را در مورد افغانستان اختیار میکند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت‌های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان‌ها را به مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. آقای اتمر امروز در صحبت تلفنی با وزیر امور خارجه سویدن آن لند در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت تلاش‌های صلح را با مشکلات و موانع روبرو کرده می‌تواند. آقای اتمر دیروز در کابل با سفیر اتحادیه اروپا نیز چنین نگرانی نشان داده بود. ادامه اخبار آزادی. امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. با گفته عفو بین الملل در جریان چنین حملات در جنگ‌های مربوط به منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ که تخطی از قوانین بین المللی می باشد به افراد ملکی آسیب زیاد رسیده. عفو بین الملل که مرکز آن در بریتانیا است در گزارشی که در 13 جنوری نشر کرد می گوید هر دو طرف نزاع هدف قرار دادن افراد ملکی را رد کردند، در حالی که اسناد موثق در مورد استفاده سلاح و مواد انفجاری ممنوع شده توسط آنها به دست آمده است. رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در عفو بین الملل ماری استرادرز در یک اعلامیه گفت افراد ملکی کشته شدند، خانواده ها فرو پاشیدند و تعداد بیشمار خانه ها ویران شدند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به شهر ووهان چین رسیدند تا در مورد شیوع ویروس کرونا تحقیق کنند. این ویروس اولین بار در اواخر سال 2019 در همین شهر شیوع یافته بود. این متخصصین از آمریکا، استرالیا، جرمنی، ژاپن، بریتانیا، هلند، قطر و ویتنام کار خود را تحت شرایط قرنطینه آغاز می‌کنند و ملاقات ابتدایی آنها با متخصصین چینایی از طریق ویدیو کنفرانس خواهد بود. و باستانشناسان در اندونزیا تصویر یک حیوان را در یک مغاره پیدا کردند که ظاهراً قدیمی ترین نقاشی یک خوک وحشی در دیوار مغاره است. در گزارشی که روز 13 جنوری در مجله ساینس ادوانس نشر شد گفته می شود این تصویر به اندازه طبیعی حیوان است. رسامی در یک وادی دورافتاده در جزیره سولاویسی پیدا شده و قدیمی ترین سند برای سکونت انسانها در این منطقه به شمار می رود. مکسیم آورد از پانتون گرفت اتریش که یکی از نویسندگان این گزارش است میگوید کسانی که این تصویر را کشیدند مانند انسان‌های امروز متمدن بودند و تمام ظرفیت‌ها و وسایل نقاشی امروز را داشتند. این تصویر البته قدیمی‌ترین نقاشی نیست که توسط انسان‌ها کشیده شده. یک نقاشی خط‌خطی مانند هشتک که 73 هزار سال تاریخ دارد قدیمی‌ترین هنر رسامی انسان میباشد که در آفریقای جنوبی به دست آمده.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه‌های مشترک افغانستان و ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواست:
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشوری مانند افغانستان که مهاد به خشکه است، بسیار اهمیت دارد.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره را محکوم کرده. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
اگر به موقع والدین متوجه نشوند یا مثلا طفلا در نقاط دوردست باشند با شفاخانه دسترسی پیدا نکنند اکثرا سبب مرگ میشه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
فیسبوک مرم چک میکنم میبینه اوقات خانم تلخ میشه از اولادام از خودم از خودش تا که میمان که در خانه میه او مصروف هم و انترنت فیسبوک خود است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته که به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم گشایش پروژه‌های خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان گفت اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت هاست و طالبان باید به این خواست مردم افغانستان تن دهند. او همچنان از تلاش های ترکمنستان برای ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یادآوری کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه های خط آهن آقینه اندخوی و انتقال لین برق و فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان خطاب به طالبان گفت که اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت ها است و از طالبان خواست که به این خواست مردم افغانستان تن در دهند.
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به این سخنان رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی میگوید خواست ملت استقلال کشور و بیرونشن نیروهای خارجی و یک نظام اسلامی و پاک از فسادهای مختلف میباشد. او در ادامه افزود که در 40 سال به ویژه 20 سال گذشته ملت برای همین اهداف قربانی داده و این روان جریان دارد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از تلاش‌های ترکمنستان در منظور ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یاد کرد. او گفت که ترکمنستان از سال 2013 به این سو در تلاش آن است تا یک دور گفتگوی صلح افغانستان در شهر عشق‌آباد این کشور برگزار شود. رئیس جمهور غنی همچنین از توافق علمای ترکمنستان با علمای افغانستان برای برگزاری نشستی در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این نشست روند صلح افغانستان را تقویت خواهد کرد. این در حال است که دور دومی گفتگوی صلح افغانستان که به تاریخ 5 جنوری از سر گرفته شده بود از 4 روز به این سو به تأخیر افتاده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دلیل تأخیر این گفتگوها را مشوره های درونی عنوان کرده است. اعلامیه تشبث و چگونگی نظام آینده از اولویت های این دور گفتگوی صلح خوانده شده است.
شنیدید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه بزرگ خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان را افتتاح کردند. ساعت قبل با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان صحبت داشته، نخست در مورد اهمیت این پروژه ها در اتصال منطقوی از وی پرسیدم.
خب البته در این شک نیست که همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشور مانند افغانستان که مهاد به خشکه هست و زیر نظر منابع انرژی و همچنین برای انتقالات به زیرساخت های مثل خط آهن یا ضرورت داره، اینا بسیار اهمیت داره تا واردات و صادرات کالای افغانستان و همچنین ایجاد زیرساخت های دیگه که زمینه این پروژه ها هست، همه اینا ممید توسعه و پیشرفت اقتصادی و از همه مهمتر موجب همسویی و همگرایی اقتصادی و همسویی و همگرایی سیاسی امنیتی هم میشود. حقیقت افغانستان با استفاده از همه موقعیت جغرافیایی خودش زمینه را برای این همکاری ها جستجو کرده و در سالهای اخیر پروژه های مختلفی را روی دست داره که پروژه ها هم زمینه کار اشتغال، هم زمینه تجارت و تبادله کالا را در سطح گستره منطقه فراهم میکنه.
آقای سیحون، رئیس جمهور غنی بارها گفته که اتصال منطقوی و همچو پروژه ها به نفع بازیگران منطقوی است و این گونه اتصال ها میتونه در تامین صلح افغانستان ممد واقع شود. نظر شما در این رابطه چی است؟
یک تئوری کلاسیک است از نظر اقتصاددانان کلاسیک، میگه در جایی که منافع اقتصادی شکل بگیره و تجارت باشه، جنگ و درگیری توقف میکنه یا صورت نمیگیره. مسلما در شرایطی که اگر قرار باشه که افغانستان از نظر اقتصادی، از نظر مثلا ترانسپورتی، از نظر ترانزیتی با کشورهای مهات و خشکی که در دور پیرامونش قرار دارن وصل شوه، مسلما زمینه را برای زیرساختا، تقویه زیرساختا، تجارت و همچنین اشتغال و استخدام بیشتر افراد فراهم میکنه و طبیعی است که اینا زمینه را برای صلح و همگرایی و همسویی هم فراهم میکنن. شما تجربه اروپا را، موفق ترین تجربه را دارین که بعد از جنگ جهانی دوم زمینه همکاری را در اتحادیه اروپا طور شکل دادن که امروز کشورهای اروپا در باثبات ترین و امن ترین کشورهای جهان هستند، بر پایه همین تامین منافع متقابل کشورها برای توسعه اقتصادی و زیرساختی و اجتماعیشان. افغانستان هم در شرایط کنونی اگر بتونه زمینه های همکاری منطقوی را ایجاد کنه و این همکاری را درست در حقیقت تعریف کرده بتونه و همکاری نتیجه بخش و ثمر بخش باشه، مسلما برای امنیت، همسویی، صلح و تفاهم منطقوی هم کمک میکنه.
مصاحبه با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
لوی سارنولی افغانستان میگوید دوسیه های فساد در پولی که برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته بود از 7 ولایت به این اداره رسیده. هرچند این اداره از کسانی که در این فساد دست دارند چیزی نگفته، اما معلوماتی که برای رادیو آزادی رسیده نشان میدهد که شماری از والی های برحال و سابق، معاونان والی ها و رؤسای سطح عامه این ولایت ها در این فساد دخیلند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لوی سارنولی میگوید که از 7 ولایت افغانستان پرونده های فساد در پیوند با مصرف پول مبارزه با ویروس کرونا به این اداره رسیدند. این 7 ولایت مشمول خوست، کندز، لوگر، بامیان، دایکندی، پروان و بغلان می شود. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این پرونده ها از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری به لوی سارنولی فرستاده شده و این اداره بررسی هایش را در این باره آغاز کرده است.
7 جلد دوسیه مربوط به ولایات لوگر، خوست، بامیان، دایکندی، پروان، بغلان، قندوز به اتهام حیف و میل در بودیجه اختصاص یافته بر مبارزه با ویروس کرونا، جرایم ناشی از فساد اداری، غرض تحقیق و بررسی از جانب اداره محترم بازرس به سانوالی افغانستان مواصلت ورزیده که فعلا قضایا تحت تحقیق و بررسی سانوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری قرار دارد.
لوی سارنوالی نامهای کسانی را که متهمند نگرفته است. با این همه دیدبان شفافیت افغانستان مبارزه با فساد سوی حکومت افغانستان را حرکت نمایشی می‌داند. اکرام افضلی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پرونده‌هایی که به اداره لوی سارنوالی برای بررسی فرستاده شده تا کنون از سرنوشت و نتایج آن خبری در دست نیست.
کارکرد حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد تا حال نمایشی بوده. اداره بازرس کارهایی که انجام داده سطحی و غیر مسلکی بوده و بنابر امین لوی سارنوالی افغانستان تا حال مورد سیاری که ارائه شده اقدامات جدی نداشته. در این حال لوی سارنوالی و قضای افغانستان استقلال که لازم است باید داشته باشند ندارند و به دلیل با دوسیه های فساد برخورد سیاسی صورت گرفته.
این 17 تن در حال به اتهام فساد در پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لوی سارنوالی معرفی شدند که پیش از این نیز اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان به شمول برخی از مسئولان دیگر، یک وزیر، 4 معین، 8 ولی و نزدیک به 60 تن را به اتهام فساد اداری به این اداره معرفی کرده بود. اما با گذشت 4 ماه لوی سارنوالی در پیوند به بررسی پرونده های این متهمان و نتیجه آن چیزی نگفته است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
در این اواخر شمار زیاد زنان در شهر شبرقان به جاده ها ریخته و به گدایی پرداختند. این زنان از وضعیت زندگیشان ناراضی بوده و ادامه آن را با دشواری هایی که متحمل می شوند امکان پذیر نمی دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جوز جان.
شریفه زنی که 35 سال دارد صاحب 6 فرزند است. او روی سرک عمومی مترف که چنان یخ بسته نشسته راه می رود و هر ره گذری خیرات می طلبد. شوهر شریفه مریض شده و قادر به انجام کاری نمی باشد.
بچه کلان نداره. بچه من خورد خورده. بچه من خورد. اول خوبه بختر داره و بس بچه.
این زن سواد ندارد و نه هم کدام کسب کار یاد دارد که از آن طریق نان خود و اطفالش را پیدا کند و بعد از مریض شدن شوهرش مجبور به گدایگری شده است.
کنی اگر غم داریم نیبریم داریم میزدی داریم نمتس در بدر لچک لخق ما توای تو من لچک شوا تو سم برک میزن ما دومون گرپو نمیفیم پستنگ نمیفیم روغن بیفیم برینش نمیفیم برینش بیفیم روغنش نمیفیم ما یک مردین داریم بیچارن همه کس بپرسیم که خواه تایی تو منم مریضه خواه.
تنها شریفه نیست که گدایگری کند، بلکه مانند او ده ها زن بی سرپرست و فقیر دیگر نیز در شهر شبرقان گدایی میکنند. باشندگان شبرقان میگویند امسال تعداد زنان گدا در این شهر نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما از آمار دقیق شمار زنان گدا در شهر شبرقان هنوز معلومات ارائه نشده. زمره باشنده شبرقان عوامل این افزایش را بیکاری جوانان و مردان خانواده ها میداند.
گدایگر زیاد بیخ زیاد شدن دیگه، بیخ مثلا مردم آواره شدن که غریب هستن، فقیر هستن، یک چیز پیدا نمیکنن، گدایگری میکنن، بیکاری هستن. اما مثلا جوانان بیکار است، مثلا پیران بیکار است، کل مردم کل شبرقان نسبت بیکار است.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی جوزجان مدعی‌اند که این زنان گدایی را به عنوان حرفه پذیرفتند. حسین کریمی مسئول پروگرام آموزش های فنی و حرفه‌ای ریاست کار و امور اجتماعی جوزجان است. او گفت چندین بار از این زنان خواسته شده که به ریاست مراجعه کنند و ورکشاپ های حرفه‌ای مسلکی را که از جانب نهادهای کمک کننده تدویر می شوند ادامه دهند و از گدایی دست بکشند.
گفتنی هایم است که ما دولت جوزجان برای افراد بی بضاعت، بی وزنان، معتادین شفایاب شده، معلولین که توانه کار را داشته باشه، ما سالانه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی زمینه آموزش از اینا در حرفه‌های گوناگون مهیا میکنیم، آموزش میتیم که بتانه از این طریق یک امرار معاش برای خانواده‌هاشون.
تعلیمی افزود به تازگی 240 تن در سطح جوزجان حرفه های چون خیاطی، قالین بافی، مرغداری و موبایل سازی را آموزش دیدند که 150 تن آنان زنها بودند. به گفته او، زنانی که در شهر شبرغان به گدایی می‌پردازند، روزانه عواید خوب دارند. به خدماتی که دولت برایشان مهیا ساخته، قناعت ندارند. اما زنانی که روی جاده‌ها گدایی می‌کنند، اظهارات مقام‌های دولتی را مبالغه می‌دانند.
زندگی.
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
از مدت 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. این که چطور در این گزارش می شنوید.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. موسیقی هم کس شد دیمو بیدک و منجا بقیل همی دیوال درد دیستون دیدون که صدا موسیقی از این اتاق بیامد. من از اونزه کمپل همی طبق استون نفهمیدون درد دارو ندارستن این اتاق بشیشون خیلی موسیقی بری آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لغمیت که من میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از رفیق مهد باشه و حساب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعات برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سهتامه هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودباش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سهتامه هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله‌ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که اکثر زیاد از معتادینی که به شکل بی‌سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند نه در کمپ‌های ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از اون رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت می‌کند. معتادان به مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری می‌کنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص می‌شوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان می‌گوید که موسیقی درمانی تأثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا 3 بخش داریم. یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تأثیرات زیاده برای همین مریضامو به وجود آورده.
مسئولان در اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که تا توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلای موسیقی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
فواد محمدی یکی از هنرپیشگان فیلم پسران بزکشی، فیلمی که در سال 2013 میلادی نامزد جایزه اسکار شد، زندگی پرخم و پیچ را سپری کرده. در این گزارش از سرگذشت و فراز و نشیب‌های زندگی فواد محمدی می‌شنوید.
وقتی ما کار میکردم یک روز یک ترک آمد و دست من را دید، مرا گفت آینده روشنی داری.
فواد محمدی جوان 21 ساله با اینکه تلخی‌های زیاد روزگار را دیده اما دست از تلاش نبرداشته. او که 5 برادر و 1 خواهر دارد، روزگاری را گذشتانده همانند افسانه‌ای که خیلی‌ها آن را ویژه فیلم می‌دانند. از فروش نقشه و دست فروشی در کوچه مرغ فروشی شهر کابل تا نقش در فیلمی که نامزد جایزه اسکار شده، تجربه هایی که فواد محمدی کسب کرده.
من بسیار خرد بودم، تقریبا 5 یا 6 سال سن داشتم که پدر خود عزیز دادم نظر به مریضی که داشت. بعد از او باز من کار کردن در کوچه مفروشی و چیکن استریت شروع کردم. 8-9 سال متواتر اونجا کار میکردم. کار کردن در سرک بسیار مشکل است، اما من خوشبختی بودم که در او کوچه بیشتر خارجی ها میامد.
میگوید درسش را در 7 سالگی از مکتب دولتی آغاز کرد و سرانجام در مکتب افغان ترک به پایان رسانید. محمدی پس از آن در رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل راه یافت. پشت کار فواد باعث شد تا در 2 پوهنتون خارجی و 2 بورسیه تحصیلی نیز راه یابد.
خوشبختانه از پوهنتونی که اپلای کرده بودم 2 دانه ویت لیست یا لیست انتظار است که امکان قبولی دوام بود. 2 قبول شدم و 2 دانه دیگه اسکولارشپ گرفتم و اکسپتنس گرفتم، قبول شدم. یکیش در نیویورک سیتیز به نام هوبرت اند ویلیام اسمیت کالج و دیگه در اوهایو به نام اوبلین کالج است که باز از بین دادم، من اوبلین کالج انتخاب کردم.
او در 2 فیلم نقش داشته. 7 سال داشت که در فیلم بچه کابلی و 13 ساله بود که در فیلم پسران بزکشی نقش بازی کرد. پسران بزکشی که با کارگردانی سام فرنج، فیلمساز آمریکایی ساخته شد، فیلم است که زندگی او را دگرگون کرد. این فیلم به زبان فارسی، دری و زیرنویس انگلیسی و با هزینه $200,000 در سال 2011 ساخته شد. فیلم کوتاه پسران بزکشی از آرزوهای 2 پسر در خیابان‌های کابل حکایت می‌کند که می‌خواهند چاپ‌انداز شوند. فواد محمدی در نقش پسری که در کوره آهنگری پدرش کار میکند و جوان مرد پاییز هنرپیشه دیگر افغان در نقش کودک خیابانی که از طریق دود کردن اسپند پول در میابد درخشیدند. فیلم پسران بزکشی در سال 2013 با 4 فیلم کوتاه دیگر در رقابت گذاشته و نامزد اسکار شد، اما از میان 5 فیلم نامزد شده، خاموشی در شب ساخته شاون کریستیان جایزه کسب کرد. فیلم بچه کابلی نخستین فیلم است که فواد محمدی در آن نقش داشته. او در آغاز این فیلم بر فراز کوه بالا می رود و از آنجا 2 دستش را به گونه دوربین ساخته و 4 سوی شهر را نظاره می کند. هرچند نقش فواد در این فیلم خیلی کوتاه است، اما برمک اکرم کارگردان این فیلم آن نقش را خیلی مهم می داند. این فیلم در سال 2007 تهیه شده. به گفته فواد محمدی، آقای اکرم شخص تاثیرگذار در زندگیش بوده است. آقای اکرم اکنون با خانواده‌اش در فرانسه زندگی می کند. 2 فیلم داستانی بلند و بیش از 15 فیلم مستند تهیه کرده. او در مورد فواد محمدی میگوید:
به این کار خود اکتفا نکرد و همیشه درس خود مکررن خواند و بسیار بچه باهوش و زحمتکش است و مکتب ترکا درس خواند و همین باعث شد که امروز حال در یونیورسیتی امریکا قبول شده.
آمارها نشان میدهد که در افغانستان بیش از 1 میلیون کودک در خیابانها مشغول کار اند. هرچند سرنوشت خیلی های آنان روشن نیست، اما در این میان هستند شماره ها همانند فواد که با پشتکار و تلاش سرنوشت خود را دگرگون رقم می زنند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه آماده نشر است. ساعت 5:30 دقیقه شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از سید سمی عباس.
سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره‌برداری سپرده شدند. این سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن آقینه‌اندخوی و سب استیشن برق است. دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید مذاکرات بین الافغانی متوقف نشده، بلکه آنها به خاطر بعضی از نیازها به صحبت‌های داخلی مصروفند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت‌های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان‌ها را به مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به شهر ووهان چین رسیدند تا در مورد شیوع ویروس کرونا تحقیق نمایند. و باستانشناسان در اندونزیا تصویر یک حیوان را در یک مغاره پیدا کردند که ظاهراً قدیمی ترین نقاشی یک خوک وحشی در دیوار مغاره است.
با سپاس از سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند به امارات متحده عربی رفت. آقای راشد خان در صفحه تویتر خود نوشته که مسابقات بیگ باش استرالیا را ترک کرد تا تیم ملی خود را در برابر تیم آیرلند کمک کند. محمد نبی و مجیب زادران اعضای تیم ملی کرکت این کشور نیز به هدف شرکت در مسابقات تیم‌های افغانستان و آیرلند از استرالیا به امارات متحده عربی رفتند. تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی 50 آوره را در برابر تیم ملی کرکت آیرلند در امارات متحده عربی انجام می‌دهد. این مسابقات در 21 ماه جاری میلادی آغاز می‌شود. تیم باسکتبال رستم زمین قهرمان رقابت‌های باسکتبال ولایت سمنگان شد. حمیدالله فیضی آمر تربیت بدنی و ورزش سمنگان گفته که این مسابقات یک ماه پیش میان 10 تیم باسکتبال ایبک مرکز این ولایت آغاز شده بود. بازی نهایی این مسابقات امروز میان تیم‌های رستم زمین و صحت عامه برگزار شد که در نهایت تیم رستم زمین 30-19 تیم صحت عامه را از پیشرو برداشت. در نتیجه این مسابقات 12 ورزشکار برتر با تیم منتخب ولایت سمنگان نیز راه یافتند. و کرکت بورد پاکستان گفته که فردا ترکیب تیم این کشور در برابر آفریقای جنوبی اعلان خواهد شد. محمد وسیم مسئول کمیته انتخاب اعضای تیم کرکت پاکستان گفته که تیم 20 نفری خواهد بود و پس از مشوره ها مشخص می شود. تیم های پاکستان و آفریقای جنوبی 2 بازی تست و 3 بازی 20 آوره انجام خواهند داد. قرار است این مسابقات به تاریخ 26 جنوری در پاکستان آغاز شود و تا 14 فوریه ادامه یابد.
تا لحظات بعد برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یک پای دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم سید سلطان محمد سرور می شنوید که رئیس جمهور ترامپ اعمال خشونت هفته گذشته در مقر کانگرس را محکوم کرده. ولی وی در باره فیصله دیروز مجلس نمایندگان که خواهان استیضای وی شده چیز نگفته است.
رئیس جمهور ترامپ همزمان با فیصله دیروز مجلس نمایندگان درباره استیضاح وی یک پیام ویدیویی نشر کرد. بعد از اینکه مجلس با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف به استیضاح رئیس جمهور ترامپ رأی داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان سند استیضاح وی به اتهام تحریک شورش و فتنه انگیزی را امضا نمود. ده عضو جمهوری خواه نیز برای استیضاح رئیس جمهور همحزبی خود رأی دادند. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ امریکاست که در زمان اقتدار خود دو بار به استیضاح روبرو می شود. استیضاح نخست وی که به ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان قرار دارد، اتهامات وارد شده بر ترامپ را آن زمان رد کرد. فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ و استناد اظهارات و ادعاهای بی اساسی که او درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری داشته و همچنین سخنرانی که وی قبل از هجوم هواداران آشوبگر خود به مقر کانگرس به آنها داشته صورت گرفت. 5 نفر به شمول یک پلیس در این آشوب جان باختند. دونالد ترامپ در پیام ویدیویی دیروز خود اعمال خشونت را محکوم کرده، گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی و جنبش او به آن باور دارد. جنبش ترامپ زیر عنوان اول امریکا روی اولویت دادن به منافع کشور تاکید می کند. ترامپ گفت که طرفدار واقعی و هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی کند. ترامپ اما در این پیام خود درباره استیضاح و اتهاماتی که وی گویا اعمال خشونت را تشویق کرده است چیزی نگفت و تمرکز بیشتر روی محکوم کردن خشونت داشت و از امریکایان خواست که بر احساسات آنی غالب آیند. بعد از فیصله دیروز مجلس نمایندگان، موضوع استیضاح ترامپ اکنون به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه وی جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است، این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده، تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام. مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک مریضی است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار می شوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در این هفته روی همین موضوع صحبت میکنیم و در این مورد مصاحبه را با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام دادیم. اما قبل از آن فرشته مرسل با تن چند از مادران صحبت کرده است که کودکانشان را برای معالجه این مریضی به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند.
مزمونم.
چند طفل دارین؟
5 تا.
راجع به طفلای تر قصه کنین، وقتی که کرمدل پیدا میکنن چی رقم حالت دارن؟
کرمدل که پیدا میکنن دل بد میباشن، باز وقتی که استفراغ میکنن دور از دانش میمانن دستوزن کلان وارین
کرم
زد گوش نمیشن، باز زد سیر میشن.
اشتیا ندارن؟
اشتیا ندارن.
دیگه چقدر درد نالش میکنن؟
وقتی که نان چای با وقتش نتی باز میگه شکمم درد میکنه. زیاد نمیتونم خود کنجلک میگیرم، میگه شکمم درد میکنه. لاغرم میشم مثل اسکلت واره.
بابو جان، راجع به کرم دل چقدر میدانی؟ طفلوگ چی رقم علائم دارن وقتی که اینا کرم پیدا میکنن؟
کلینیکا گولی ها میتنگن بتین و اولادای تندگه نمیفهمون گید.
بخاطر چی میگه بتین؟
بخاطر کرم یکان دا پدا و تنده یکو ندادن.
باز گولی را طفل شما میخورن؟
بله.
باز کرم پس میشن؟
بله، تشنه شستا میفهمین و پاک شده رو دایشن.
چی رقم حالت میداشته باشن وقتی که دشکم از یا کرم باشن؟
می شکم شه بسیار پندیده می باشه و شکل لاغر می باشه. باز گولی ها خوردن پاک شدن، باز بسیار خوب می شن.
اشتیا می داشته باشن؟
وقتی کرم داشته باشن او وقت نه.
نان نمی خورن؟
بسیار ضعیف می باشن. نان نمی خورن، ساتری نمی کنن، ضعیف گوشن شین. کرم باشه باز ضعیف شده، ضعیف شده می رن.
نامتان؟
مدینه.
طفل که کرم داره چی علائم داره؟
از دانش طفل میره رویش سپید سپید میشه، شکمش کلان میشه، بیشتیه میشه.
چقدر بازاب میباشه خود طفل و خانوادیش، باز بخصوص مادرش؟
بسیار بازاب میباشه مادرش.
خود دیگه که طفل که بستر استی چقدر بازاب استی؟
زیاد بازابش مامرش، مثلا گریه میکنه، نارمی میکنه،
شو خواه داره؟
شو خواه نداره، روز باز خواه میکنه، شو زیاد گیران کده بود.
شنونده های عزیز، مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک بیماری است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار میشوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چیگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ این پرسش ها را در مصاحبه که با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام داده ایم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم میشود. دکتر صاحب، در مورد مریضی کرمدل بگوین که این امتا طبیعی در وجود اطفال می باشه یا کدام دلیل خاص داره؟
تخم تمام کرم ها در محیط هست. وقتی ما غذای ملوث با تخم کرم ها رو می گیریم، اینمی سبب میشه که ما مصاب کرم دل شایم. ما قبلا گفتم که کرما از نظر شکل چندین شکل است که اون ما به نام تپ وارم میگیم، راوند وارم میگیم، و کرمهای دیگه است که به نام کرمای چنگکی یاد میشه، یا همش به مو یک ترتیب میشه که داخل وجود شود.
چطور بفهمیم که کودک ما به این مریضی دچار شده، یعنی کرم دل داره؟ علائمش چی است؟
آراز و علائم کرم دل اکثرا دلبدی، دلدردی، بی‌اشتیایی، کسالت، خسافت جلد یعنی کمخونی، و بالاخره دلدردی شدید، و بعض اوقات اگر کرم ها به شکل کتلوی می باشه، خصوصا کرمایی که در افغانستان مود هست و زیاد است، کرمای آسکاریس است که وقتی که یک کتلوی میشه بطن طفل همتو خودش لاغر ولی بطن منتفخ و کلان می داشته باشه، طفل اکثرا زیاد میخوره ولی کم وزن میگیره، دیگه گفتم که کم خون است، با اشتیاس کسل است و از دلدردی شدید شکایت میکنن. بعضا خروج کرم هاست که به شکل بنفسی یک تعداد از کرم ها که از بین میرن و یا در عدم و با مواد غایته خارج میشه. یک رقم کرم های چوچه است که به نام انتربیوس ورمیکولایز میگنش، اونا در افغانستان به نام کخک میشناسنش. این کرما بسیار چوچه هستن و به خاطر تخم گذاری میان در ناحیه متدی، و طفلای کمتر از دو سال بسیار شدید نارام میکنن، امو ساحه خارش میکنه، و مادرها اکثرا این طفلا نارام میباشن، مادرها اکثرا بازم ناحیه مقدی رو میبینن و میبینن که در مواد غایته کرمای بسا چوچه دیده میشه، و هم در ناحیه مقدی که وقت طفل نارام است دیده میشه که امین کرما موجود است. یعنی هر کرم از خود آراز و علائم به خصوص خود داره. مثلا کرمای کدودان است، اکثرا خارج شدن خود امی دانه های کرم که به شکل به نام کدو دانه میگن، مثل دانه های کدو به شکل چارکنج و یا مدور اکثر مواد غایته موجود میباشه که از روی زیاد آدم میفهمه که طفل یا شخص مصاب کدام نوع از کرماست.
اگر در قسمت تداویش توجه نشه، چقدر در آینده بر طفل صحتش تهدید میکنه؟
اینا میشه سبب کمخونی شدید شود، میشه سبب سوی تغذی شوه، و حتی اگر کرما به شکل کتلوی موجود باشن سبب انسداد روده ها پیشه یا اما پیشه طفلا میشه که بعضا ضرورت میشه که اینا عملیات شون و روده ها باز شوه و کرما توسط دست تخلیه شوه. و اگر به موقع اینا والدین متوجه نشون یا مثلا طفلا در نقاط دوردست باشند با شفاخانه دسترسی پیدا نکنن، اکثرا سبب مرگ میشه.
در قسمت تداویش بگین که چگونه است و در کدام حالات میشه دکتر مراجعه کنن و تداویش چقدر وقت میگیره؟
تداوی کرما خوشبختانه که اکثرا کرما تداوی یک دوز واحد داره، و ما دوای داریم که بالای کل کرما تاثیر میکنه. نظر به نوعیت کرم فرق میکنه. مثلا کرم آسکاریس یک دوز دوا کار داره که بسیار عام است، یعنی تقریبا از کرمای روده امو بالاتر از 85% واقعات در افغانستان کرمای آسکاریس است. به تعقیبش امو کرم کخک است، و به تعقیبش کرمای کدودانه و کرمای چنگکی. از او خاطر اکثرا امی یک دوا بالای اکثریت زیکا تاثیر میکنه. از امو خاطر است که اگر شما متوجه باشین در سالهای اخیر وزارت تعلیم و تربیه امو ریاست صحیح تصمیم گرفته که سالانه یک بار به تمام شاگردای زیر سن اینا دوای کرم بتن و شما از طریق میدیام مشنوین که یونسف هم این موضوع را اعلان میکنن که به طفلایی که مکتب رو هستن و حتی پشت خانه آل پلان است که کارکنای صحی میای و بر طفلای زیر سن امو 14 سال اینا را دوای کرم میده تا تمام اطفال زیر سن دیوارم شود یا از کرم آری شود.
بعض پدرها و مادرها تداوی های سنتی میکنند، مثلا میبینند طفلشان دل درد است، میگه من کرم دل داره، جانی بادیان میتن، بعضشان یک دوایی را به نام کپایی میگن که چند چیز گرد میکنن میخورن، اینا چقدر فایده میرسونه به این؟
اصلا برای کرم اگر دوای مخصوص خودش نرسه او از بین نمیره. از او خاطر است که ما امی تداوی بدون دوای کرم، بدون دوایی که امو دوایی که دوزش معلوم است، امو فرمول کیمیاویش معلوم است، طرز تاثیرش و یاش معلوم است، بدون زو دوا دادن دواهای به اصطلاح غیر میاری را ما مردود میدانیم و از نظر ما این کار درست نیست. بهتر است که تمام اطفال سال یک دفعه دوای ضد کرم بگیرن. حتی بعض اوقات گفته میشه در مناطقی که ای کرم زیاد شیوع داره و حفظ الصحه دستگاه خراب است، آب آشامیدنی درست موجود نیست و ما از آب طالابا و آب چشمه ها و آب جو استفاده میکنیم، بهتر است حتی در اون مناطق سال دو دفعه ما به تمام اطفال دوای کرم بدیم.
برای پیشگیری از این مریضی که اطفال دچار مریضی نشن، توصیه های شما چی است برای والدین، برای پدرها و مادرها که چی را مد نظر بگیرن؟
حفظ الصحه یکی از اساسی ترین امو جزء وقایع امی کرمای دل است که ما حفظ الصحه دست برای اطفال خود یاد بتیم که اطفال ما عادت کنن که قبل از نشستن به دسترخوان و بعد از برآمدن از تشناب و بیت الخلا اینا دستای خود با آب و صابون بشوین و دستای خود مکررن. حالا که موضوع کرونا است توصیه ها زیاد شده که دستای خود مکررن با آب و صابون باید بشوین، ترکاری باب و میوه میوجات تا که ششته نشه و پاک نشه و بعضی میوجات تا پوست نشه، خوردنش چانس زیر زیاد میکنه که ما مصاب کرم دل شویم یا اطفال ما مصاب کرم دل شوه. باز تکرار میکنم که حفظ الصحه دست و حفظ الصحه مواد غذایی که از او استفاده میشه اگر مراعات شوه، چانس مصابیت به کرم دل بسیار پایین میره.
خیلی ممنون دکتر،
تشکر از شما.
دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سد طفل اندراگوندی کابل بود که در مورد مریضی کرمدل و راه های پیشگیری از آن در نزد کودکان صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا مشکلات ناشی از مزاحمت های سایت های اجتماعی برای تان رخ داده است؟
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است، در وقتی که مثلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من فیسبوک مرم چک میکنم.
چرا ایده‌ای از مردم میخواهند از طریق شبکه‌های انترنتی برای خانواده‌ها مشکل خلق کنند؟
اصلا این مسائل از محرومیت به میان میاد.
و چگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده سالم صورت بگیرد؟
از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی باید آدم همیشه جنبه‌های مثبت شده نظر گرفته و از جنبه‌های مثبتش فایده بگیره.
دوستان گرامی، در این برنامه مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی در خانواده ها را به بحث گرفتیم که از سایت های اجتماعی چگونه استفاده شود، چرا بعضی از شبکه های انترنتی سبب آزار و اذیت مردم می شوند و راه حل این موضوع چیست. در رابطه با مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی نظر برخی از مردم را هم می شنوید و در اخیر گفت و شنود را در این باره با یکی از استادان روانشناسی نیز داریم.
شنونده های عزیز، ورود وسایل و تکنولوژی جدید به خانه ها سهولت های زیادی برای مردم برمغان آورده است. تقریبا انجام هر کار امکان پذیر شده است. در کمترین ثانیه ها از حال دوستان و خانواده با خبر می شویم. ولی استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی میان عده‌ای از افراد و اشخاص اختلافات را بار آورده است. مشکلات ناشی از این شبکه ها مانند بی‌عاطفگی و بی‌توجهی اعضای خانه بر یک دیگر و حتی دوستان و اقارب شده است. این روش عده‌ای از مردم را به اصطلاح بیزار ساخته است. خانم هاجر یکی از کارمندان دولت در مورد استفاده از سایت های اجتماعی می گوید که میان برخی ها باعث بربادی و بی‌مهری خانواده گردیده است.
شخصا شوهر خودم که مصروف همی چیزا زیادتر است، وقتی که از وظیفه میای خانه فیسبوک کار میکنه، اینترنت کار میکنه، حتی به فامیل خودم توجه زیاد نداره. در قسمت درس اولادا حتی به شکل بی‌عاطفگی در خانه صورت میگیره، این مشکلات بار می بسیار جنجال است. وقتی که مثلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من کارای ما بازی دوستایم که موضوعات بر ما روان میکنه، اونا را غلط تشبیه میتن. فیسبوک ما رم چک میکنم، مثلا میبینه که اوقات خانم تلخ میشه، از اولادام، از خودم، از خودش جنگی میباشه. مثلا حتی که میمان که در خانه میه، او مصروف هم و انترنت و فیسبوک همه چیز خود است.
باید گفت وقتی اسیر شبکه های اجتماعی میشویم، تنها به دنبال این هستیم که ببینیم دیگران در این شبکه ها چی میکنن و چی چیزهای را از زندگیشان انعکاس میدهند. رفته رفته به یک تماشاچی مریض و تمام عیار بدل میشویم. شبنم یکی از باشندگان شهر کابل نیز در مورد شبکه های اجتماعی و خصوص از طریق فیسبوک برخی ها سبب آزار و اذیت عده‌ای از مردم میشود چنین میگوید:
یک خانم یا آقا عکس خود فیسبوک مندازه، در کمنت از اون نشته میکنن همکارش هست یا همسنفیش هست، یک کمنت عاشقانه برش میتن. ایده فامیل یک جنجال کلان بین خانم یا از آقا باشه خانمش جنجال میکنه، اگر از دختر خانم باشه برادرش جنجال میکنه، پدرش جنجال میکنه. کمنت دادن نادرست در فیسبوک کار خوب نیست. حتی در فیسبوک ها، در مسنجر حتت میکنن، در گروپ ها جور کردن حتت میکنن که در این فامیلا بسیار جنجال کلان میخیزه، حتی تا 2 بجه شب یا 11 بجه شب یا 1 بجه شب چت میکنن.
گفته میشود از شبکه های اجتماعی در تمام جهان استفاده میشود، اما نه به حد افراطی آن که در افغانستان بسیاری از ما به شدت به فضای مجازی وابسته شده ایم. صالح اسحاق زای یکی از فرهنگیان افغان که مدت زیادی را در خارج از کشور زندگی کرده است، در مورد استفاده سالم از سایت های اجتماعی را چنین توضیح می دهد:
چون ما خودم سالهای سال در خارج زندگی کردیم و با همچو چیز برخورد نکردیم، در اینجا ما یک موضوع رو میخوایم یادآوری کنم که اصلا این مسائل از محرومیت به میان میه. اکثریت شانم متاسفانه از درس و تعلیم به دور ماندن و یگانه تفریح از اینا میست که چگونه از طریق سایت ها و یا اینترنت و از این مسائل خانما و یا دخترای جوان آزار و اذیت کنن. خود مزاحمت سبب مشکلات روی کار آمدن مشکلات خانوادگی میشه. مثلا اگر یک خانم یا یک دختر هر قدر بر برادر یا پدر بگوید که نفر است مرا اذیت میکنه، اما با وجود از اون مثلا اکثر مردای خانواده این موضوع را باور نمیکنن. ما از تمام دوستا و هموطنهای خود خواهش میکنم که کوشش کنن که سبب آزار و اذیت و حتی از هم پاشیدگی خانواده ها نشوند.
محمد هارون ترابی یکی از کارمندان دولت میگوید یکی از عواملی که باعث مشکلات در شبکه‌های اجتماعی می‌شود عدم قانونمندی آن است.
به نظر من استفاده از سایت های اجتماعی باید قانونی شود. وزارت مخابرات اجازه نده که هر کس استفاده کنه از سایت های اجتماعی، که هر کسی نتونه چنین آیدی بسازه به خاطر مختل ساختن وضعیت خانواده، دست اندازی کنه و مشکلات های خانوادگی را به وجود بیاره. و یک چیزی که نشر میشه باید از یک آدرس مشخص باشه، باید یک کسی معرفی شده باشه که اینمی آدم است و از فیسبوک استفاده میکنه. ما در افغانستان کسایی را داریم که 10 تا یا بیشتر از اون فیسبوک دارن و به اون خاطر اگه محدودیت دینمی قسمت شوه این بسیار خوب است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر ایده ای از مردم را درباره استفاده از سایت های اجتماعی که در بعضی اوقات سبب مشکلات مردم میگردد میشنوید.
من باشنده کابل چلستون. از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه های مثبت شده نظر گرفته و از جنبه های مثبتش فایده بگیره و باعث جنگ اندازی و گپا در جامعه نشه. از شبکه اجتماعی مثلا یک کسی یک پست میمونه، دیگه برش کامنت میته که مثلا دو میزنن فاش میگن، گپا باید نباشه. همیشه از شبکه خبری استفاده میکنم چون خبرها رو زودتر در دسترس ما قرار میده نسبت به شبکه دیگه.
نام سیار است از ولایت کابل. خود ما در سوشل میدیا خصوصا در فیسبوک زیادتر وقت برای یک نفر می خوشی میاد که یک کامنت یک چیزی نوشته کنیم که مثلا مو متعجب شود، و خصوصا در جایی که ما کامنت کنیم باز یک پشت سر ما یک زنگ میاد، یک زنگ حتما میاد که تو چرا باز دوجا کامنت کردی یا پست کردی فلانی خوب نیستن چطور.
از جلیل هستم، باشنده شهر کابل. استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیشتر در افغانستان بیشتر فیسبوک مرویج است و استفادهش درست نیست، یعنی زمان بندی نشده. تقریبا در خانواده مشکلات رو پیش میاره و همچنان بعضی دفاتر بعضی مردم وقت زیاد خود رو سخت میکنن، باعث جلوگیری از کار میشن.
دوستان گرامی، در این قسمت از برنامه در رابطه با موضوع مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی مصاحبه را همکارم مهری انوری با جلال الدین بلخی استاد روانشناس پانتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که با هم مشنویم.
استاد محترم، اول میخواستیم ایره بفهمیم که امی سایتای اجتماعی کدام مسائل در بر میگیره و چقدر سهولت ها را در زندگی ما آورده.
در کل سایت های مجازی یا اجتماعی مجموعه از سایت هایی میباشد که افراد مختلف را که از نقاط مختلف و افکار مختلف با هم دیگر در معرض ارتباط قرار میدن. در اصل این سهولت های بیشتر را هم خلق کرده است. تعداد افراد را میبینه که در فاصله های دورتر نسبت به هم دیگر قرار دارن. اینها میتونن از مجموعه افکار، برنامه ها، هدف های مختلف را با هم دیگر شریک بسازن.
چگونه باید استفاده شاید که باعث مشکلات خانواده ها نشه؟
در اصل تمام اشخاص دارای یک شخصیت مختص به خود می باشد که مجموعه از صفات روانی و بیولوژیکیش تشکیل شده است، و زمانی که یک فرد می خواهند که با دیگران برخورد بکنند با استفاده از سایت های اجتماعی، در اصل شخصیت و نوع تربیتی که در وسط خانواده ها شده است برای دیگران به نمایش می کشانند. پس بهتر همی است زمانی که ما استفاده می کنیم تمام ابعاد استفاده خود ما مد نظر بگیریم. پس میشه که از چونی عملکرد های جلوگیری صورت بگیره تا بتونیم که مجموعه از تجارب، افکارها و ماهای خود با هم دیگر از طریق صفحات اجتماعی شریک بسازیم.
چرا باز افراد هستن که مثلا عقده های شخصی دارن، اون رو میخواین که از طریق سایت مثلا عکس یک نفر میگیرن که باعث مشکلات در خانواده میشه؟
طبیعتا تعداد زیاد افراد که با هم دیگر کینه و کدورت میورزن و یا عکس العمل دیگران مطابق با میل اینها نمیباشد یا نیاز اینها رو مرفوع نمیسازن، در مقابل اونها به نحو کینه مندی در ذهنیت خود عقده میپرورن و اینها راههای مختلف رو به خاطر عقده گشایی خود ارزیابی و تجربه میکنن. زمانی که تجربه کردن دسترسی پیدا کردن و نه موفق نشدن، در کل بالای اونها کتابتان عقده گشایی صورت بگیره. ولی زمانی که اینها با چنین یک عمل کرده در زندگی اونها روبرو میشه که جنبه های مختلف شخصیت اونها رو تبارز میده، با پخش نبودن انواع عکس ها و فیلم ها و صوت های اینها کوشش میکنن به نحو بالای شخصیت اونها تجاوز کنه و لطمه وارد بکنن.
این اشخاص مثلا که باعث مشکلات خانواده ها از طریق سایت های اینترنتی یا از طریق همین سایت های اجتماعی میشن، این افراد از نگاه روانشناسی کدام راه حل داره که اینا بر اصلاحشان؟
در کل راه‌های مختلف به خاطر هر نوع اختلال وجود دارن. زمانی که اگر ما می‌خوایم در مقابل هم دیگه یک دیگران یا عزیزان ما یا عضو خانواده ما بالاخره دوستان ما یا عزیزان دیگر ما عقده‌مند بشیم، بهتره میاست که با اونها بشینیم از طریق روبرو مستقیما با هم دیگر صحبت بکنیم. دلایلی که باعث چنین عمل کرد یا کینه و کنایه که در ذهنیت ما خلق کردیم شده است، اونها رو ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم تا بتونیم راهکارهای حل مختلف را برای اونها پیدا بکنیم.
یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، امروز با توجه به نقشی که فضای مجازی تا کنون در ابعاد مختلف زندگی داشته است، نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزار مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود، به شرط آنکه در راه سالم استفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهری انوریان را تهیه و من حسیب الله تلاش تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.